تصور رو هم بعضی با آنارشیسم و هرج و مرج و هرچی به هرچی اشتباه می کنند. این اشتباهات موجب شده است که یک عده‌ای که طرفدار ثبات اجتماعی‌اند با هر تحولی مخالفت کنند، به خیال اینکه این تحول ثبات را به هم می زند. از طرف دیگر کسانی که خیال می کنند هر تحولی به معنای ساختار شکنی و شالوده شکنی و زیر سوال بردن همه اصالت هاست، اینها هم برای اینکه تحول ایجاد کنند ثبات اجتماعی را از بین می برند و دچار خطر می کنند. این دو اشتباه از دو طرف وجود دارد. تحول یک چیز است، آنارشیسم یک چیز دیگر و هرج و مرج هم یک چیز دیگر است. همچنان که ثبات اجتماعی یک چیز است و رکود اجتماعی و ایستایی اجتماعی هم یک چیز دیگر است. اینها را نباید با هم اشتباه کرد. آنچه خوب و درست است، جامعه با ثبات اما غیر راکد و دارای تحول است.
اجازه بدید که درباره همین موضوع مهم با همین در واقع عبارت هایی که در واقع میکوشد مرز بین مفاهیم رو مشخص بکند صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری. آقای دکتر به شما سلام میکنم.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، وقتی که این عبارت ها رو من داشتم میشنیدم از در واقع بیانات مقام معظم رهبری، به همین فکر میکردم که یک جامعه پویا گرایش های متعددی درش هستند که اینها واقعا در تکامل همدیگه هستند، هرچند که ممکنه در یک جامعه گاهی این اجزای مختلف با نگاه بدن به همدیگه نگاه میکنن. یعنی واقعیت اینه که همون کسانی که مقام معظم رهبری ازشون به عنوان در واقع کسانی که بین رکود و ثبات اجتماعی درگیرن، مثل ترمز گاهی واقعا که گاهی نیازه ولی گاهی هم نیاز نیست، از اون طرف کسانی که پیشرو هستن، اینها هم در واقع مثل ترمز، مثل یک پدال در واقع گاز در یک ماشین هن. یعنی هر جفتشون نیازن. خواستم از شما بپرسم که اینها در چه نسبتی باید با همدیگه قرار بگیرن که ما بتونیم یک تحول خواهی متعادل و بهینه رو در جامعه تجربه بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آرزو میکنم طاعات و عبادات مردم عزیز ما مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. اگه شنوندگان عزیز برنامه یادشون باشه، در برنامه گذشته اشاره شد به در واقع تحولات از منظر فردی و در واقع مقاومت ذهن در مقابل تغییرات و تحولات و همچنین خودشناسی و آگاهی داشتن و در نهایت یک جامعه سالم و زندگی سالم رقم خوردن رو اشاره بهش کردیم. اما با توجه به فرمایش شما و بحث امروز، از منظر جامعه شناسی میشه به این عمیق‌تر نگاه کرد. من سالها پیش کتاب خیلی قطوری رو نگاه میکردم با عنوان از غار تا فضا، که سیر تحول زندگی انسان رو نشون میداد. یعنی اشاره کرده بود از مرحله غارنشینی انسان تا فضا، تا دست یافتن انسان به فضا. میخوام عرض کنم که خب این مراحل آدم نگاه میکنه، این تحولات یک سیر منطقی و طبیعی داره، چه ما بخوایم چه نخوایم. و جالبه که هیچ کدوم از این مراحل زندگی انسان در مراحل تحولش عین دیگری نیست. مثلا فرض می‌فرمایید مرحله دامپروری، وقتی انسان وارد مرحله کشاورزی میشه، این کشاورزی تکامل یافته هم مرحله دامپروریه، ولی اون نیست، یه چیزی دیگه است. یا مراحل بعدی که مثلا عصر صنعت هست، صنعت میاد به کمک کشاورزی و دامداری، یعنی عصر صنعت عصر کشاورزی یا دامداری نیست. همچنین فراصنعت عصر مجاز و چیزی که الان درش هستیم. عرضم اینه که این یک مقوله کاملا منطقی و سیر دقیقی است که در زندگی بشر اتفاق میفته. منتها یه عده این وسط ممکنه به قول فرمان شما ترمز باشن و نذاره این تحولات اتفاق بیفته.
بله.
در واقع این تعادلی هم البته وجود داره، نه در تحولات باید خیلی به اصطلاح عجله کرد.
بله.
و نه خیلی کند باید رفت. یه واژه اینجا در حوزه جامعه شناسی مطرح میشه و اون شاید شنوندگان عزیز برنامه شنیده باشن، بحث تأخر فرهنگی. این وقتی که یه اتفاق متوازی و نامتعادل اتفاق میفته، در حقیقت میبینی که یه تحولی اتفاق افتاده، یه پدیده رخ داده در جامعه. حالا اگه مثال و مصداق عینی شو بخوام بگیم، مثلا فرض کنید انواع اقسام گوشی های تلفن همراه که امروزه دیگه همه تقریبا در اختیار دارن، از کوچیک و بزرگ، این یک پدیده است که وارد جامعه شده به دلیل نیازی که جامعه داشته. اما می‌بینیم که استفاده از اون استفاده ناصحیحی هست. یعنی می‌بینیم که مثلا یه بچه خیلی کم سن و سال اومده از یه گوشی با اندروید بسیار بالا داره استفاده میکنه و کاربردش فقط در حد بازی کردنه، در صورتی که کاربردهای این نیست، این مقوله‌ای نیست که داریم استفاده میکنیم. یا مثالای خیلی سادهش مثل رانندگی و رانندگی کردن با ماشین در شهر، که وقتی این وسیله نقلیه اومده، فرهنگ استفاده از اون هم خیلی مهمه که باید پا به پای هم اینا پیش بره. وقتی که این دوتا تعادل درش نباشه، اصطلاحا در حوزه جامعه یا تأخر فرهنگی اتفاق افتاده، یعنی فرهنگش فرهنگ سازی نشده، اون فرهنگ اتفاق نیفتاده. هر جا که این مقوله باشه و این نامتعادلی و عدم تعادل نماد ببینیم، متوجه میشیم و حتما این اتفاق میفته که این یه ناهمگنی و نامتعادلی هست. بنابراین در این حوزه، در راستای فرمایش شما، همواره این تحولات باید اتفاق بیفته در بعد فردی به یه شکل و ما میتونیم اونو تسریع کنیم و تعادل ببخشیم بهش، در حوزه اجتماعی هم به همین شکل. و در واقع اگر میخواییم که تحول به نفع جامعه باشه، تحول و تغییراتی که در اجتماع میفته یا تغییرات اجتماعی در واقع تغییرات سودمندی باشه، این باید یه سری شاخصهایی درش رعایت بشه، یه سری معیارهایی باید باشه درش که در واقع این تغییر حتما سودمند باشه و مفید باشه. فرقی نمیکنه در چه حوزه‌ای، حتی در مقولای علمی هم این مصداق پیدا میکنه.
بله آقای دکتر، از شما سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که در واقع با ما همراه باشید در روزهای آینده که بتونیم همچنان این بحث رو ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
بدرود.
دوست عزیز، راننده محترم، سرعت همیشه ما را به نقطه پایان می‌رساند، اما کدام پایان؟ سعی کنید بعد از هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنید، زیرا حادثه هیچگاه از تعقیب ما خسته نمی‌شود، حتی اگر به مقصد نزدیک باشید. با سرعتی مطمئن برانید تا سالم بمانید.
همچنان همراهتون هستیم. اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. قطعا شنیدید که 60% تصادفات در 30 کیلومتری مقصد اتفاق میفته. اتفاق خوبی هم که این سالها شاهدش هستیم، بحث نوروزگاه ها هست که در آستانه ورود به شهرهای مختلف ایجاد شده. در این لحظه هم ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای سعید رضوانی، مسئول ستاد خدمات سفرهای استان همدان. آقای رضوانی سلام بر شما، تات قبول.
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم. آقای رضوانی عزیز، از خدماتی که به مسافرین ارائه میشه در نوروزگاه هایی که حالا در آستانه ورود به استان همدان هست برای ما بگید. خب دیگه همه دارن بر میگردن به نوعی از سفرهای نوروزی، اما به هر حال لازم هست که نوروزگاه همچنان فعال باشن. آقای رضوانی؟
بله بله.
صدای من رو داریم؟
بله بله.
ما توضیحات شما رو میشنویم درباره نوروزگاه های استان همدان.
هستم خدمتون. من قبلش سلامی عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز.
متشکرم.
تبریک این ایام نوروز و فصل بهار رو خدمت شما تبریک عرض میکنم به هموطنا و هموستانیهای خودم، به ویژه عشایر عزیز استان و همچنین قبولی طاعات و عبادات شما.
متشکرم.
خدمتتون. ما بحث اداره امور اشعه استان در راستای مصوبات خدمات سفر نوروز، یه سری نوروزگاه ها و کمپ های گردشگری در قالب سیاه چادرهای عشایری تو سطح شهر داشتیم و به گفته خودتون تو کیلومتر 10 ورودی همدان به ساوه، از ساوه به همدان، ما یه کمپی گردشگری هم داریم که به قول شما اون مسافرانی که حالا خستن میخوان استراحتی داشته باشن،
درسته،
ما اینجا میزبان عزیزان باشیم.
بله،
این سیاه چادرهای ما غذای محلی و سنتی تو وقت افطار برای صنایع دستی و محصولات مختص عشایر استان و به مسافران عزیزمون ارائه میدن.
بله،
و هدف کلیمون از این سیاه چادرها معرفی فرهنگ زندگی عشایر و آشنایی مردم با فرهنگ ایلات استان همدان هستش، در کنار اشتغالزایی که این عزیزان دارن ما این فرهنگ هم هموطنان عزیزمون آشنا میکنیم.
بسیار همالی، پس به نوعی میشه گفت که با یک تیر دو نشان زدید دیگه، هم فرهنگ عشایر رو به مردم میشناسونید و همین که حالا برای اینکه تصادفات رانندگی کمتر بشه مکانی هست برای اینکه رانندگان بتونن که یه استراحتی بکنن، تجدید قوا کنن، مسیر رو ادامه بدن. سپاسگزارم از شما جناب آقای سعید رضوانی، مسئول ستاد خدمات سفرهای استان همدان. خدا حافظ.
انشاءالله که فهمیدیم از این حرفی که شما زدید.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
خب اما بپردازیم به موضوعی دیگر در دل برنامه سرزمین من، اون هم درباره حکومت‌های آل بویه هست. آل بویه از خاندان اصیل ایرانی و شیعی مذهب ساکن منطقه دیلمان ایران بودند که جد آنها ابو شجاع بویه پسر فناخسرو دیلمی است و نسب آنها به بهرام گور ساسانی می‌رسد. ابو شجاع سه پسر به نام‌های علی، حسن و احمد داشت که همراه پدر در دوره تسلط حاکمان آل زیار بر طبرستان به خدمت آنها در آمدند و در دوره ضعف خلافت عباسی ادعای استقلال کرده و بغداد را تصرف کردند.
اجازه بدید که صحبت بکنیم در این باره با آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم.
به نام خدا. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای مؤمنی، همکاران خوب برنامه و شنوندگان عزیز برنامه‌تون که پیگیر مباحث هستن عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. من خودم وقتی که در مورد آل بویه میخونم، وقتی به نام ابو شجاع میرسم و بعد نام سه فرزندش علی و احمد و حسن، کمی یاد فریدون میافتم که او هم سه پسر داشت، سلم و تور و ایرج، و در واقع این نسبتی که بین او با ساسانیان و ایران کهن هم برقرار میشه، این برای خود من خیلی جالبه. و بعد این سه پسر در سه منطقه هم رفتن در واقع حکمرانی کردن. خواستم اتفاقا از زبان شما بشنوم که ببینم کیفیت حکمرانی در همین سه منطقه که میتونیم ازش به عنوان حکومت‌های آل بویه یاد بکنیم چگونه بود.
بله، خب حکومت آل بویه یکی از مقتدرترین حکومت‌های بعد از اسلام هست، چرا که میتوان به این نکته بسیار مهم هم اشاره داشت که اولین حکومتی است که بعد از اسلام مرزهای خودش رو تا عراق حتی تا سند هم پیش برد و تأثیرات زیادی داشت. مناطقی رو هم تحت تصرف خودش داشت که به سه شعبه بسیار مهم هم تعلق پیدا کرد: آل بویه فارس که بسیار مهم هست، آل بویه عراق و آل بویه اصفهان، ری و همدان. آنچه که در مورد این سه نقطه بسیار استراتژیک و مهم هست، جاهایی است که آل بویه اونجا تسلط داشت و حکمرانی کرد و خدمات شایانی رو هم برای کشور عزیزمون و سرزمین ایران به یادگار گذاشت. نقاطی که من اشاره داشتم نقاط بسیار مهمی هستش که آل بویه و پسران آل بویه در اونجا حکمرانی کردند و پایه‌گذار حکومتی بسیار مقتدر شدند که مهمترین شخصی که میتوانیم به این عنوان بهش اشاره داشته باشیم عزت‌الدوله هست که بسیار هم خدمات شایانی را انجام داد. من چون فرصت کم است اگه اجازه بدید جدای از مسائل سیاسی که حالا بحث درگیری هایی که ایجاد شد، نگاه سیاسی و به تصرف سرزمینی هست، بیشتر به اون بحث اجتماعی و فرهنگی و خدماتی که آل بویه به یادگار گذاشت. من اگه اجازه بفرمایید اشاره داشته باشم که خدمات بسیار شایانی رو و درخشانی رو از نظر علمی و فرهنگی برای ایران و جهان اسلام به یادگار گذاشت. آنچه که مهم هست این هستش که آل‌بویه و به ویژه عزت‌الدوله دیلمی توانست شیعه رو تحکیم ببخشه، پایه های شیعه رو، فقه شیعه رو و مبانی تشیع امامیه رو و ترویج اون رو به ویژه در این اصل من تأکید دارم میراث مبانی احادیث، فقه و کلام هست. به ویژه ما افراد بسیار شایسته و تأثیرگذاری در دوره آل‌بویه داریم مثل شیخ طوسی که به شیخ الطائفه مشهور هست و آثاری مثل تهذیب الاحکام و استسبار را به یادگار گذاشت. شیخ مفید رو داریم، سید رضی رو داریم و شیخ صدوق رو که آثار فراوانی رو بیش از 300 آثار رو از شیخ صدوق داریم که معروف‌ترینش هم الخصار الامالی، عیون الاخبار الرضا و من لا یحزل الفقیه هست که از شیخ صدوق به یادگار مانده. این نشان دهنده این هستش که ما در دوره آل‌بویه جلسات مناظره داریم، پاسخ به شبهات کلامی و فقهی رو داریم، تأسیس مراکز علمی، کتابخونه ها، بنای بیمارستان های فراوانی رو در ببینید در فارس رو که عزت‌الدوله اونجا حکومت داشت و همچنین در بغداد رو داریم. من نشون دهنده این موضوع هست که بسیار توجه دارن به مسائل علمی و فرهنگی. در کنار اون ما تلاش های زیادی رو از آل‌بویه داریم برای تقویت شیعه و ببینید ترمیم به نوعی و بازسازی کربلا رو داریم، نجف رو داریم و به ویژه این که ما برای اولین بار رو دشت قدیر خم رو در خود عراق و در ایران رو توسط آل‌بویه و عزت‌الدوله دیلمی رو داریم. در کنار این همه ما شنیدیم، در تاریخ خواندیم که سوگواری عاشورا و محرم رو در قالب مقتل خانی و مرثیه خانی و همچنین تشکیل دسته های عزاداری رو در دوره آل‌بویه ما بسیار مشاهده میکنیم و تقویت این حوزه رو در دوره آل‌بویه ما داریم.
درسته. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده. باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا به همراه.
سلامت باشید. در 14 روز از ماه فروردین در سال 1402 خورشیدی بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و وقایع تاریخی امروز رو با ایشون مرور بکنیم. آقای مختاری به شما سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مختاری. معمولا حالا سالهای قبل که روزنامه‌ها تسلط بیشتری هم داشتن، اون 13 روز اول انگار که یه مقدار فضای سیاسی اجتماعی و خبری هم آرام‌تر بود. حالا می‌خواستم از شما بپرسم ببینم که آیا در تاریخ هم همینجوری بوده، یعنی 14 آغاز مثلا تحولات بیشتری بوده و ما در گذشته اون 13 روز وقایع یه مقدار خاموشتر و کنتر بودن و بعد از 14 این شدت میگرفت؟
البته شما میکنم تعطیلات به این معنایی که ما داریم امروزه در دوره بیشتر پهلوی به وجود اومد.
بله.
تا قبل از اون فقط هم نوروز بود و حتی ما تعطیلات جمعه هم نداشتیم، یعنی تعطیلات رسمی جمعه در دوره پهلوی اول به وجود اومد. تازه حتی بود در بعضی از مناطق مثل اصفهان و اینها که بعضی از صنوف مثل آرایشگرها و اینها نامه نوشتن به دربار و دولت که روز جمعه اونها از تعطیلات معاف باشن.
بله.
چون بخشی از در واقع خدمت رسانی و کار اونها در این روز هستش. و خب یه نوع بالاخره اتفاقاتی می افتد مثل مرگ و میر که یا زاد روز و اینها که در واقع اینها جزء روزگار و طبیعت هسته.
بله.
ولی خب فعالیت های سیاسی کم می شد، مخصوصا خب در یه دوره هایی هم بودش که خب این سرعت انتقال اخبار نبود.
درست.
و به همین جهت در مورد روز شمار نویسی و وقایع نگاری ما بایستی این دقت رو داشته باشیم که بعضی از وقایع در مطبوعات با تأخیر حتی منتشر شدن.
درست.
و من در واقع در این نگاه به وقایع روز همواره سعی میکنم که با کمترین خطا باشه، یعنی با چندین منبع در واقع مطالب رو سعی میکنم چک بکنم و ببینم که کدوم در واقع، و باز هم اگر خطایی باشه این رو شما و شنوندگان بر من بخش.
اختیار دارین. از الان 5 دقیقه فرصت داریم که روز شماره امروز رو بشنویم.
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط است به سال 1275 که در گذشت محمد حسن خان اعتماد السلطنه هستش. ایشون پسر حاجی علی خان فراش باشی مقدم مراغه‌ای هستن که به پدرشون قاتل میرزا طهیرخان امیرکبیر بود و این فرزند در دارالفنون تحصیل کردش و به در واقع خدمت نظام در اومد تا درجه سرهنگی هم پیش رفت و نماینده نظامی ایران در سفارت پاریس شد و هم موجب شد که در فرانسه زبان فرانسه رو به خوبی یاد بگیره و وقتی به ایران برگشت مترجم ناصرالدین شاه قاجار شد و مدیر روزنامه رسمی ایران و بعد به ریاست دارالترجمه و وزارت انطباعات رسید. نکته ای که در مورد محمد حسن خان اعتماد السلطنه وجود داره، یکی به کثرت تألیفات ایشون هستش که از جمله مرآت البلدان، المعاصر و الآثار، خلسه یا خوابنامه، صدر التواریخ و در واقع تألیفات خیلی زیاد که همین باعث شد این شبهه ایجاد بشه که اعتماد السلطنه این آثار رو خودش ننوشته بلکه براش نوشتن. ولی اون چه که دکتر عبدالحسین نوایی در مورد این شبهه در واقع طرح میکنه این هستش که اولا قلم خود ما به اعتماد السلطنه رو توی روزنامه خاطراتش میتونیم ببینیم که فردی فهیم و دارای در واقع اطلاعات وسیع بوده و اون که خب مثل بسیاری از کارگزاران و در واقع افرادی که در گذشته وجود داشتن اینها یک نظارتی داشتن و به قول معروف اون چکش آخر رو اینها می زدن و این خودش بازم در اشراف و دقت علمی اونها در واقع دلالت داره که یک عده‌ای رو استخدام میکردن و باز هم این اشراف علمی اونها بوده که باعث به وجود اومدن چنین آثاری شده. اما نکته دوم روزنامه خاطرات اعتماد السلطنت که در واقع تصویری دقیق و بسیار جالب از دوره اواخر دوره ناصری به ما میده و ما با یک دربار، با یک جامعه و یک شاهی مواجه هستیم که متفاوت از اون چیزی هستش که در واقع در تاریخ نگاری رسمی وجود داره و این در واقع یک منبع بسیار مهمی هستش برای شناخت جامعه دوره ناصر به ویژه سالهای آخر و این خوش نشون میده که در واقع ناصرالدین شاه قاجار در سالهای پایانی عمرش به چه وضعیتی رسیده بود.
بله. مناسبت تاریخ فرصت
مربوط هست به سال 1334 که استعفای فضل الله زاهدی از نخست وزیری هستش. فضل الله زاهدی خوب میدونیم که با کودتا بر سر کار اومد و به نوعی نخست وزیر تاج بخش بود، اما از همون ابتدا محمد رضا شاه با این نخست وزیر دچار مشکل بود. اول اینکه او رو خودش رو مدیون او میدونست، دوم اینکه یک نظامی بود که با کودتا بر سر کار اومده بود و محمد رضا شاه برای فرماندهی نیروهای نظامی با او از همون ابتدا وارد چالش شد و همواره میخواستش که نیروهای نظامی بیش از اون که به در واقع به نخست وزیر وابسته باشن به شاه وابسته باشن و این رو ما خیلی میتونیم توی مذاکراتی که محمد رضا شاه با سفارت آمریکا داره و همچنین خود زاهدی، اینکه از همون ماهای اول اختلاف بین زاهدی و شاه وجود داشت و نهایت زاهدی به تحت فشار در واقع محمد رضا شاه و حمایت آمریکایی ها در ماهای آخر از این فشار مجبور به استعفا شد و مجبور شد که به عنوان سفیر سیار در اروپا ایران رو هم ترک بکنه.
بله بسیار خوب. متاسفانه فرصت داریم در حد یک عنوان گفتن، در حد تیتروار گفتن بفهم.
خواهش کنم. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1346 که در گذشته آیت الله مجتبی قزوینی هستش که ایشون از فقهای و مدرسین حوزه علمیه مشهد بودن. بله. و به نوعی متعلق به مکتب تفکیک، اما نه به بله. اون شدت و عزتی که میرزا مهدی اصفهانی استادش بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و بدرود آقای مختاری.
خدا نگهدار شما.
خب رسیدیم به پایان برنامه امروز سرزمین من. آقای مؤمنی ممنون که همراه من.
سلامت باشید با شما و شنونده‌های محترم. خداحافظ.
و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب بچه علاف کردی منو.
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چشمم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشمم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی، اونم 30 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. ماه رمضان مبارک.